نمیدونم راجب مغول‌های هند یا گورکانیان هند چیزی شنیدین یا نه. همونا که تاج محل رو ساختن، همونا که مسجد جامع دهلی رو ساختن و همونا که زبان فارسی رو توی دربار هند گسترش دادن و یکی از عوامل نفوذ تاریخ و فرهنگ و هنر ایرانی توی هند شدن. این سلسله از اوایل قرن 16 تا اواسط قرن 19 میلادی بر بخش وسیعی از شبه قاره هند حکومت کرد و در اوج قدرتش همسایه دیوار به دیوار ایران عصر صفوی بودند و تا بنگال رو هم تحت کنترل خودشون داشتن. به جز مسئله وسعت زیاد، از لحاظ دین و مذهب و هنر و فرهنگ هم بسیار مؤثر بودند و در کنار صفویان و عثمانیان و ازبکان یکی از سلسله‌های بزرگ جهان اسلام رو تشکیل می‌دادند. اما وجه تمایز این سلسله با بقیه تلفیق دستاوردهای فرهنگی هندی و ایرانی و اسلامی با همدیگه است که اونا رو به یکی از خاص‌ترین حکومت‌ها تبدیل کرده. در این ویدیو می‌خوایم به معرفی این سلسله بپردازیم و اول بگیم که این گورکانیان کیا بودن، از کجا اومدن و چطور شد که سر از هند درآوردن. بعد هم درباره دوران طلایی و پادشاهانی مثل اکبرشاه و اورنگزیب و بقیه بگیم و ارتباطشون با صفویان رو بررسی کنیم و از فرهنگ و هنر گورکانیان بگیم و در نهایت هم بگیم که چی شد از بین رفتن و شبه جزیره هند افتاد دست استعمارگرای اروپایی و شد بخشی از امپراتوری هند. اول بیاییم ببینیم گورکانیان کیا بودن و از کجا اومدن. ظهیرالدین محمد بابر که این سلسله رو توی هند پایه‌ریزی میکنه از نوادگان امیر تیمور گورکانی بود. به گفته کتاب سلسله های اسلامی جدید، تیمور از طایفه برلاس که مغولان ترک مآب شده بودن برمیخیزه و امپراتوری تیموریان رو بنا میکنه. گرچه خانوادش بعدها ادعا میکنن که تیمور از تبار چنگیز بوده، ولی تیمور این ادعا رو نداره و به خاطر همین لقب عربی اسلامی امیر رو برای خودش ترجیح میده و هیچ وقت هم از عنوان خان یا خاقان برای خودش استفاده نمیکنه. اما وقتی با یک شاهزاده مغولی ازدواج میکنه بهش لقب گورکان یا کورکن میدن که به زبان ترکی و مغولی معنی داماد رو میده. پس این سلسله گورکانیان هند اسمشو از همین لقب تیمور گرفته که گفتیم از بابر، از نوادگان همین تیمور بوده. اما بابر از طرف مادر هم نسبش به چنگیز خان مغول میرسه و به خاطر همین نکات سلسله‌ای که تأسیس میکنه هم بهش گورکانیان هند میگن و هم مغولان هند. این سلسله مغولان هند بین سالهای 1526 تا 1858، یعنی بیش از 300 سال بر بخشایی از شبه جزیره هند حکومت میکنن که دوره پرفراز نشیبی رو میگذرونن. یعنی که گفتیم بالاخره بریتانیا کلن اونا رو کنار میزنه و دوره استعمار بریتانیا توی هند آغاز میشه. گورکانیان تقریبا همزمان با صفویه در ایران قدرت میگیرن. البته دقیق تر بخوام بگم حدود 20 سال بعد از صفویه آغاز به کار میکنن، ولی تا 100 سال بعد از صفویان هم هنوز قدرت داشتن. یعنی در زمان نادرشاه افشار هم هنوز گورکانیان بر هند مسلط بودن که اون حمله معروف نادر به هند و آوردن جواهرات بزرگی مثل الماس نور و کوه نور به ایران هم مال همین دوره هاست. حتی در عصر بعد از نادر و در دوره زندیه هم حضور داشتن و تا اوایل دوره ناصرالدین شاه قاجار هم هنوز پادشاه‌های گورکانی توی هند بودن، تا گفتیم اینکه بالاخره در سال 1858 آخرین پادشاه گورکانی یعنی بهادر شاه دوم توسط انگلیسی‌ها به برمه تبعید میشه و اینجوری دیگه رسماً کار این سلسله به پایان میرسه. گرچه در تمام مدت بعد از نبرد نادر و گورکانیان این حکومت ضعیف و رو به انحطاط بوده، ولی هنوز رسماً حاکم بخشای زیادی از هند بودن و حضور انگلیسی‌ها بالاخره این حضور بیش از 300 سال رو گفتیم به انتها میرسونه. اما نحوه به قدرت رسیدن اونا هم در نوع خودش بسیار جالب. وقتی تیمور در سال 1405 میلادی از دنیا میره، طبق معمول درگیری‌ها بر سر جانشینی شروع میشه و این نبردهای داخلی خیلی زود قدرت اونا رو کم کرد و این قلمروی وسیع تجزیه شد. بعد از مرگ تیمور خیلی زود آقیونلوها و قرقیونلوها مناطق غربی قلمروی تیموریان رو جدا کردند و نوادگان تیمور بیشتر در مناطق ماوراءالنهر و خراسان باقی موندن تا اینکه ازبک‌ها رفته رفته قدرتمندتر میشن و این نواحی رو کم کم از دست نوادگان تیمور خارج میکنن. پدر بابر در یک امیرنشین کوچیک تیموری در آسیای مرکزی یعنی در ناحیه فرغانه زندگی میکرد و اونجا حکومت میکرد. یعنی اونم مثل بقیه حاکمان کوچکتر نوادگان تیمور حاکم یه بخشی از قلمرو بود. وقتی پدر بابر میمیره ازبکان شیبانی روز به روز قدرتشون بیشتر میشد و همین مسئله باعث شد تا بابر بفهمه که فرقان دیگه جای اون نیست و نمیتونه در مقابل ازبکا دوام بیاره. یکی دوبار سمرقند رو فتح میکنه، اما در نهایت همه این مناطق رو به شیبک خان ازبک واگذار و در نهایت هم عقب نشینی میکنه. اون میره به سمت جنوب و کابل رو فتح میکنه. این نکته هم بهتر بدونیم که همه مناطق اطراف دست عموها و پسرعموهای بابر یا به عبارتی شاهزاده های تیموری اداره میشدن که با همدیگه هم در رقابت بودن که ازبکا یکی یکی این مناطق رو از نوادگان تیمور میگیرن. این اتفاقات و جنگ های بابر و ازبکا هم اواخر قرن 15 و هم اوایل قرن 16 بودن و ادامه داشتن. یعنی بین سالهای 1495 تا 1505 میلادی. از اون طرف هم در ایران صفویان و شاه اسماعیل قدرت گرفته بودن و اونا هم از غرب به تیموریان فشار می آوردن. پس بابر و بقیه تیموریان یه قدرت نوظهور در غربشون داشتن به نام صفویان و یه نیروی پرقدرت ازبک‌ها رو هم در شمال خودشون حس می کردن. حتی گاهی بابر با شاه اسماعیل علیه ازبک‌ها متحد میشه که باز هم نمیتونه اونا رو شکست بده و ناامید و شکست خورده میره به سمت نواحی جنوبی تر. در سال 1504 کابل رو فتح میکنه و بعد از مدتی بالاخره صاحب تاج و تخت میشه و کابل رو مرکز خودش قرار میده تا بتونه یه سر و سامونی هم به نیروهاش بده. همزمان سلطان حسین بایقرا هم به عنوان آخرین سلطان بزرگ عمرای تیموری توی هرات داشت حکومت میکرد که بعدها با مرگ این سلطان نواحی تحت کنترل اون هم به تسلط شیبانیان در اومد. و حالا دیگه بیشتر تیموریان و شاهزاده های فراری از حمله ازبک ها به بابر در کابل پناه می آوردن و اینجوری بابر میشه آخرین پایگاه شاهزاده های تیموری و لقب پادشاه رو هم می گیره. اما با این وجود همچنان خودش هم در معرض حمله ازبک ها قرار داشت و این ازبک های قدرتمند تهدید بزرگی برای بابر محسوب می شدن تا اینکه شاه اسماعیل صفوی ازبک ها رو شکست میده و شیبک خان رو هم میکشه و این فرصت رو به وجود میاره تا بابر با همکاری صفویان دوباره به ماوراءالنهر و سمرقند برگردن که باز هم بعد از مدتی شکست میخورن و حالا دیگه کلن بیخیال ماوراءالنهر میشن و تمام توجهشون رو به هند معطوف میکنن که اون موقع در دهلی سلاطین مسلمان لودی زندگی میکردن و حالا اینکه این لودیان کیا بودن و از کجا اومده بودن رو بهتره یه مختصری بهش بپردازیم. اسلام قبلا توسط بازرگانا و تجار و صوفیان و مبلغای دینی به هند راه پیدا کرده بود. اما بعد از دوره اول فتوحات مسلمان‌ها در قرن نخست هجری، اولین بار این ترکای مسلمان بودند که راه نفوذ نظامی به هند رو در اواخر قرن چهارم هجری یا دهم میلادی باز کردند. غزنویان به عنوان شروع کننده این مسیر و به بهانه مبارزه با کفر و بت‌پرستی و با نیت کسب غنایم، حملات زیادی به هند انجام دادند و بسیاری از سرزمین‌ها رو تصرف کردند و حکمرانی محلی هندو رو هم باجگذار خودشون کردند. اما بعد از غزنویان غوریان هم به مناطق شمالی هند پیشروی کردند و در دوره همین غوریان و سرداره اونا بود که حکومت‌های مسلمان در شمال هند تثبیت شدند. حکومت‌های مسلمانی که پایه ریز اونها سردارای ترک و افغان بودند و سال‌ها در هند حکومت کردند و در این مدت قدرت از خاندانی به خاندان دیگه منتقل می شد که وجه اشتراک همه اینها هم اسلام بود. بعد از غوریان ممالیک یا غلام شاهیان می شن سلاطین دهلی و مدتی رو اونا بر دهلی سلطنت می کنن و بعد از ممالیک هم ترکان خلجی می شن سلطان دهلی و بعد از اونا هم گروه دیگه ای از ترکا به اسم تغلقیان یا تغلق شاهیان صاحب حکومت دهلی می شن. هر کدوم از این سلسله ها هم بخش هایی رو به قلمروی کلی مسلمان ها اضافه می کنن. خلاصه بعد از تغلق شاهیان سلسله سادات میان و بعد هم سلسله لودیه که گفتیم در نهایت این لودیان از بابر شکست میخورن. همه این سلسله هایی که گفتیم حکومت های مسلمانی بودن که به نام سلطنت دهلی شناخته میشن و این سلطنت دهلی با گسترش امپراتوری گورکانی از بین میره. اما نکته اینجاست که قرنها تسلط همین مسلمانان بر نواحی شمالی هند مقدمه رو برای حکومت گورکانیان فراهم کرده بود و به خاطر وجود همین حکومت های مسلمان گورکانیان تونستن رشد بزرگی رو تجربه کنن. بخوایم این سالها رو با کمی جزئیات بیشتر بگیم، باید این نکته رو بگیم که در سال 1526 میلادی بابر در نبرد پانیپت سلطان ابراهیم دوم لودی رو شکست میده و سال بعد هم ائتلاف رؤسای طوایف راجپوت رو در نزدیکی آگره شکست میده تا پای بابر به شمال هند باز بشه. اما این پیروزی ها هنوز مقدمه کار بابر بود و قدرت تیموریان هنوز پایه محکمی در هند نداشت. بعد از مرگ بابر در سال 1530 حکومت به پسرش همایون میرسه که شیر شاه سوری از افغانانی بود که علیه همایون شورش میکنه و اونو شکست میده و سلسله افغان سوری رو در شمال هند بنا میکنه. همایون بعد از شکست از شیرشاه از شمال هند به سند میاد و از اونجا به افغانستان و در نهایت هم به ایران فرار میکنه و به دربار شاه طهماسب یعنی دومین شاه صفوی پناه میبره و 15 سال رو هم به دور از تاج و تختش در دهلی زندگی میکنه و منتظر فرصتی برای بازگشت به قدرت میشه. در نهایت هم با کمک‌های مالی و نظامی شاه طهماسب صفوی همایون شاه برمیگرده و تاج و تختش رو پس میگیره و در تمام این مدت هم رابطه خیلی خوبی بین صفویان و گورکانیان برقرار بوده. گرچه بر سر مناطقی گاهی با هم اختلافات نظر داشتن، اما هم اتحاد بابر و شاه اسماعیل علیه ازبکان و هم ارتباط همایون و شاه طهماسب نشون از ارتباط نزدیک این دوتا خاندان پادشاهی داره تا اینکه میرسیم به حکومت 50 ساله اکبرشاه، یکی از بزرگترین و مؤثرترین پادشاهان گورکانیان. پس تا اینجا سه تا از پادشاهان گورکانی رو شناختیم: بابر، همایون و اکبرشاه، که تقریبا این اکبرشاه 50 سال حکومت میکنه که اونو بزرگترین پادشاه سلسله گورکانیان هم میدونن و چون آدم مهمی در تاریخ هند محسوب میشه کمی بیشتر راجع به این پادشاه باید بگیم. اکبر کبیر یا اکبرشاه بزرگ تونست قلمروی حکومتش رو به طور چشمگیری گسترش بده و تقریبا تمام شمال هند رو تحت کنترل خودش درآورد. اون در این 50 سال حکومتش، یعنی بین سالهای 1556 تا 1605، اینقدر ثروت به دست آورد و قلمروش رو گسترش داد که تونست چندین بار هم پایتختش رو تغییر بده. البته این تغییر پایتخت‌ها هم جنبه مذهبی داشت و هم گاهی به خاطر کمبود آب مجبور به تغییر پایتخت می‌شد. اول که مثل پدرش آگرا رو پایتخت خودش انتخاب کرده بود، ولی بعد از مدتی شهر فاتحپور سیکری رو نزدیک آگرا به عنوان پایتخت ساخت و اونجا ساکن شد. بعد از اون یه مدت رفت لاهور و در نهایت دوباره برگشت آگرا و این شهر دوباره شد پایتخت اون. اون در سیستم اداری و مالیاتی هم یه سری اصلاحات انجام داد و یه سیستم مالی متمرکز ایجاد کرد و در کنار هر فرماندار ایالتی یک مدیر مالی هم قرار داد که مستقیماً به امپراتور گزارش میداد. اون همچنین شبکه‌ای از خبرنگارا رو ایجاد کرد که وقایع مهمو گزارش میدادن. اگرچه این اصلاحات باعث کارآمدی بیشتر شد، اما طبق گزارش سفرنامه نویسا دهقانان هنوز هم فقیر بودند. در مقابل نخبگان حکومتی ثروتمند بودند و علاوه بر اینها اکبرشاه و بقیه نخبگان حکومتی از هنرمندان و دانشمندان حمایت میکردند. اما شاید بشه مهمترین تأثیر و اقدام این شاه بزرگ رو سیاست مدارا با مذاهب و یکپارچگی ادیان دونست. اون تلاش کرد گفتگوی بین ادیان رو شکل بده و به خاطر همین جلساتی رو ترتیب داد که متخصصان و مبلغان دینی با همدیگه بتونن صحبت کنن. این سیاست بر پایه احترام به تنوع مذهبی و فرهنگی استوار بود و تلاش میکرد تا پیروان هیچ دینی خودشونو برتر ندونن. حتی در زمان این شاه خیلی از چهرهای بزرگ دربار و ارتشش هندو بودن و خودش هم به مسجد میرفت و هم به معابد هندوها. به احترام هندوها در بعضی روزها کشتار حیوانات رو ممنوع کرد و با اینکه گفتیم خود گورکانیان مسلمان بودن، اما اکبرشاه اومد و قانون جزیه یا جزیه رو لغو کرد. همون قانونی که بر اساس اون باید غیر مسلمونا یه پولی رو یا به عبارتی یه مالیاتی رو به حکومت مسلمان بپردازن تا ازشون محافظت بشه و بتونن در قلمروی یک حکومت مسلمان زندگی کنن. اکبرشاه این قانون رو لغو میکنه و حتی برای نزدیکی بیشتر مسلمونا و هندوها با شاهزاده های هندو ازدواج میکنه. اون حتی به جایی رسید که برای رسیدن به وحدت توی سرزمین 72 ملت اومد یک دین یا یک منش یا یک مذهب یا هر اسم دیگه که واسش میذارین رو ترویج داد که تلفیقی از احترام به ادیان مختلف بود. در واقع این دین که به دین الهی مشهور بود بازتابی از فلسفه شخصی اکبر و تمایل اون به ایجاد هماهنگی بین ادیان مختلف بود. گرچه با این دین مخالفت‌هایی صورت گرفت و هم هندوها و هم مسلمان‌های متعصب با اون مخالف بودن، اما باز هم پیروانی داشت که بعد از مرگ اکبر دین الهی هم کم کم از بین رفت. اما ایده‌های اون در زمینه ساده‌گیری‌های مذهبی و گفتگوی بین ادیان تأثیر ماندگاری بر فرهنگ سیاسی هند گذاشت. اکبر شاه حتی در مسائل فرهنگی و هنری هم خیلی پرتلاش بود و به هنر و معماری و ادبیات هم اهمیت میداد و میشه اونو حامی هنرمندان دونست که در عصر اون ترکیب معماری هندو و اسلامی رشد چشمگیری میکنه. فکر کنم درباره اکبر شاه صحبت کردن کافی باشه و بهتره یه اشاره هم بکنیم که در این سالها توی ایران چه خبر بوده. نیمه دوم قرن 16 که اکبر شاه توی هند حاکم بود، شاه طهماسب و شاه عباس مهمترین شاههای عصر صفوی بودن. یعنی همون سالهایی که صفویان قدرتشون روز به روز بیشتر میشه و میرن به سمت اوج قدرتشون در زمان شاه عباس. در واقع با پایان قرن 16 و آغاز قرن 17 صفویان در ایران، عثمانی‌ها در غرب ایران و گورکانیان در شرق ایران سه تا امپراتوری مسلمان بودن که همسایه دیوار به دیوار محسوب میشدن و ارتباطات زیادی هم با هم دیگه داشتن، چه از لحاظ ارتباط تجاری و اقتصادی و فرهنگی و چه از لحاظ درگیری‌ها و جنگ‌هایی که با هم دیگه داشتن. یعنی علاوه بر ارتباط نزدیکی که گورکانیان و صفویان از همون ابتدای شکل گیریشون داشتن، یه سری مشکلات مرزی هم با هم دیگه داشتن که عمده این مشکلات و درگیری‌ها بر سر قندهار بوده که اینجا فعلا بهش نمی‌پردازیم. ولی واقعا ارتباط فرهنگی و تجاری ایرانی‌ها و هندی‌ها در قرن 17 بسیار گسترده بود. حتی بعد از اکبرشاه این ارتباطات وجود داشت و خیلی از شاعران پارسیگو در هند بودن و خیلی از هنرمندانی هم که به خاطر سختگیری های مذهبی صفویان مجبور به فرار می شدن به هندوستان می رفتن و اونجا فعالیت می کردن. بگذاریم. خلاصه بعد از اکبرشاه در قرن 17 گورکانیان چند تا شخصیت و شاه مهم دیگه هم داشتن. جهانگیرشاه و شاه جهان و اورنگزیب. جهانگیر پسر و جانشین اکبرشاه بود که سیاست‌های پدرش رو تا حدی ادامه میده و در سیاست‌های نظامی و مذهبی هم تا حدی معتدل بود. جهانگیر یه همسر ایرانی هم به نام نورجهان داشت که قدرت زیادی در دربار به دست آورده بود و از شخصیت‌های تأثیرگذار این امپراتوری محسوب می‌شد. جهانگیر علاقه زیادی به فرهنگ ایرانی داشت و حامی بزرگ هنر نقاشی محسوب می‌شد و در دوران اون بود که نقاشی مغولی در کنار معماری به اوج ظرافت و غنا رسید. بعد از جهانگیر و حتی در عصر شاه جهان هم ثبات سیاسی و اقتصادی و هم حمایت از هنرمندان همچنان پابرجا بود و سالهای بعد از اکبرشاه این ثبات برای هند و دربار گورکانیان ثروت زیادی را آفرید. تا سال 1658 که شاه جهان پادشاه بود، وضعیت گورکانیان و جامعه هند خوب بود و همچنان هم حکومت قدرتمندی بودند که از تولید و هنر و تجارت و آزادی‌های مذهبی حمایت می‌کردند. واسه اینکه این شاه‌ها رو با هم دیگه قاطی نکنید و از هر کدوم یه نمونه‌ای توی ذهنتون باشه، به نظرم بهتره اینو بگم که شاه جهان بزرگ همون کسیه که به عشق همسرش یعنی ارجمند بانو یا ممتاز محل میاد و بعد از مرگ اون تاج محل رو می‌سازه. تاج محلی که امروز یکی از بناهای آرامگاهی معروف و مشهور در جهانه. خلاصه اینکه ثروت و قدرت و علاقه‌ای که این شاهان به هنر داشتن باعث خلق چنین آثار باشکوهی شد. اما یه نکته دیگه درباره شاه جهان اینه که این شاه همون کسیه که بعد از مرگ شاه عباس و در دوره شاه صفی یکم از ضعف به وجود اومده در دربار ایران استفاده کرد و قندهار رو گرفت و به قلمروی گورکانیان اضافه کرد. شاه صفی هم پادشاهی بود که بعد از به قدرت رسیدن بزرگان دربار شاه عباس رو یا کور کرد و یا کشت و از طرف دیگه چون با عثمانی هم درگیر بود نتونست که قندهار رو پس بگیره، تا اینکه شاه عباس دوم قندهار رو از همین شاه جهان پس میگیره. اما سالها رو کمی بریم جلوتر و برسیم به دوران بعد از شاه جهان. بعد از شاه جهان داراشکوه میشه پادشاه که مثل پدرش نگاه متعادلتری به مذهب و فرهنگ‌های مختلف داشت. اما این داراشکوه از برادرش شکست میخوره و در نهایت اورنگزیب بین سالهای 1659 تا 1707 یعنی یه چیزی حدود 50 سال حکومت میکنه. لقب اورنگزیب که برای این امپراتور انتخاب شده هم جالبه. اورنگ در فرهنگ دهخدا به معنی تاج و تخت و این چیزاست و زیب هم که به معنی زیبنده و زیبایی و نیکوییه و این دوتا کنار هم میشن لقب این امپراتوری گورکانی به معنی زینت تاج و تخت یا کسی که شایسته تاج و تخت پادشاهیه. اما این اورنگزیب که به عالمگیر بزرگ هم شهرت داره دیگه روش اجدادش رو پیش نبرد و اون همزیستی که گفتیم بین مسلمان‌ها و هندوها و اون احترامی که بین مذاهب به وجود اومده بود رو جدی نگرفت و اصرار شدیدی بر برپایه قوانین شریعت مثل جزیه داشت. سختگیری‌های زیادی برای هندوها ایجاد کرد و این سیاست‌های متعصبانه مذهبی و سیاسی اون زمینه‌ساز افول امپراتوری شد. گرچه در زمان اون قلمرو امپراتوری گورکانیان به بیشترین حد خودش رسید، اما رویکردش در برخورد با بقیه و شرایط به وجود اومده شورش‌های زیادی رو برانگیخت که اقتدار این پادشاهان رو زیر ساخت. جانشینان اورنگزیب با بی‌ثباتی و مشکلات مالی درگیر بودند و شورش‌ها و چالش‌های خارجی کم کم این امپراتوری رو به سمت فروپاشی داشت می‌برد. در واقع بعد از اورنگزیب دیگه نباید به دنبال یک حکومت مرکزی قدرتمند باشیم. فرمان رواهای محلی رفته رفته قدرت‌های بیشتری می‌گیرن و کمتر به حکومت مرکزی پاسخ می‌دن و حالا نفوذ گورکانیان داره کمتر و کمتر میشه. افول امپراتوری مغول دوره‌ای در تاریخ هنده که تقریباً بین اوایل قرن 18 تا اواسط قرن 19 رخ میده. در این دوره امپراتوری مغول که زمانی بر شبه قاره تسلط داشت داره دیگه سقوط میکنه. عوامل مختلفی هم در این انحطاط نقش داشتن. مثل درگیری‌های داخلی، شورش‌های راجپوت، سیک‌ها و ماراتا و تهاجمات افغان‌ها و نادرشاه افشار و از همه اینا مهمتر گسترش و نفوذ قدرت کمپانی هند شرقی. یعنی توی این سال‌ها کلی جنگ و درگیری توی هند رخ داد که یعنی از جنگ‌های راجپوت‌ها گرفته و ماراتا‌ها گرفته تا درگیری‌های داخلی، ولی میشه گفت اون جنگی که ضربه بزرگی به اعتبار و وجهه پادشاهان گورکانی زد، نبرد کرنال در سال 1739 و پیروزی نادرشاه افشار بر محمدشاه گورکانی بود. شکستی که برای گورکانیان کمرشکن بود. اونا تلفات زیادی دادن و شهر دهلی چند روزی غارت شد و جریمه هنگفتی هم از مردم دهلی گرفته شد. محمدشاه کلیدهای خزانه سلطنتی رو به نادرشاه داد و تخت طاووس رو هم تسلیم نادر کرد. این تصویر هم نشستن نادرشاه بر تخت طاووس رو نشون میده. و حالا حتی بعد از نادر، احمدشاه دورانی هم بارها به قلمروی تحت نفوذ گورکانیان حمله کرد و وضع آشفته مغولان هند رو بدتر از قبل کرد. همزمان با این حوادث، دو تا قدرت استعمارگر انگلیس و فرانسه هم در جنوب هند برای به دست آوردن منافع بیشتر مشغول رقابت بودند. قبل از اونا هم که پرتغالی‌ها توی سواحل غربی هند مستقر شده بودن و حالا دیگه پس حضور این قدرت‌های استعماری در منطقه هم باعث ضعیف‌تر شدن امپراتوری گورکانی میشه. انگلیسی‌ها در قالب کمپانی هند شرقی و در ظاهر با هدف ایجاد روابط اقتصادی در زمان جهانگیرشاه وارد هند شده بودن و از این پادشاه تونسته بودن مجوز استقرار در بندر سورات رو بگیرن. ولی هدفشون نفوذ هرچه بیشتر در هند بود که پرتغالی‌ها هم حاضر نبودن تا انگلیسی‌ها رو بر سر این سفره رنگین هند شریک کنند. هندی که پر از ادویه و کالاهای جذاب برای اروپایی‌ها بود. انگلیسی‌ها در رقابت بر سر منابع هند نه تنها پرتغالی‌ها رو کنار می‌زنند، بلکه فرانسوی‌ها رو هم پشت سر می‌ذارن و بعد از کلی درگیری میشن یک کتاز عرصه تجارت و نفوذ توی هند. کم کم به بهانه های بست فعالیت های تجاری و به بهانه حفظ امنیت تجارتشون نیروی نظامی تشکیل دادن و اینجوری از لحاظ نظامی هم رشد کردن و شدن همه کاره هند. حواستون هست که تا اینجا همچنان شرکت هند شرقی داره فعالیت میکنه و اینقدر بزرگ میشه که حتی به دولت بریتانیا هم جواب پس نمیده. اون اول با درگیری که با نواب بنگال یا همون فرمانداران بنگال داشتن، اونجا رو میگیرن و کمتر از 100 سال بعد هم میتونن کل هند رو تحت کنترل خودشون در بیارن. و در سال 1857 و بعد از شورش استقلال طلبانه هندی ها و شکست این شورش، بریتانیا بهادرشاه گورکانی رو عزل میکنه و به برمه تبعیدش میکنن و اینجوری رسماً کار این امپراتوری تموم میشه. تا پیش از اون هم در واقع کار این امپراتوری تموم شده بود، چون گفتیم که قدرت اصلی دست نشونده های بریتانیایی ها بود و مالیات رو کمپانی هند شرقی دریافت میکرد و کمی هم به پادشاه گورکانی میداد. به عبارتی داشت به شاه و دربار حقوق میداد. در نهایت هم بعد از اون سرکوب قیام 1857 و منحل شدن امپراتوری گورکانی، دولت بریتانیا دخالت میکنه و ملکه ویکتوریا رسما هند رو بخشی از بریتانیا اعلام میکنه و هند دیگه میشه جزوی از بریتانیا و اینجوری راج بریتانیا متولد میشه. ما قبلا در ویدیوهای پلیلیست هندوستان درباره این بخش از تاریخ این کشور جزئیات بیشتری رو گفتیم و اگه اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتما اون ویدیوها رو تماشا کنید. اما اگه موضوع خاصی در این ویدیو وجود داره که دوست دارید بیشتر بهش پرداخته بشه، مثل دین الهی که اکبر شاه را میندازه یا جنگ‌های بریتانیا و فرانسه بر سر هند یا هر موضوع دیگه که اینجا بهش فقط یه اشاره کوچیکی داشتیم، اگه به این موضوعات علاقه دارید و میخواید وارد جزئیاتش بشیم در بخش نظرات بنویسید و هر کدوم که بیشترین لایک رو بگیره ما روی اون موضوع کار خواهیم کرد. حالا به نظرتون جایگاه گورکانیان در هند امروزه کجاست؟ گورکانیانی که دیدیم چه تأثیر زیادی بر هند داشتن، گورکانیانی که هم مسلمان بودن و هم زبان رسمی و اداری درباره اونها فارسی بود و برای گسترش زبان فارسی تلاش میکردن، در حالی که خیلی از مردم تحت کنترل اونها گفتیم هندو بودن. در حین پیدا کردن مقالات برای این قسمت به یک گزارش از ایندیپندنت فارسی در فروردین 1402 رسیدیم که نوشته دولت هند قصد داره مبحث امپراتوری گورکانیان رو از کتاب‌های درسی حذف کنه و این کار رو هم شروع کرده. اونا توی کتاب تاریخ کلاس 12 و از فصل شاه‌ها و روایت‌ها بخش دربار گورکانی رو حذف کردن. دلیلشون هم این بوده که بار درسی رو برای دانش آموزا کم کنن و کمکی بشه به دانش آموزا. اما اظهارات بعضی از مسئولان هندی هم این ادعا رو زیر سوال میبره. مثلا یکی از وزیران سابق کابینه دهلی در توییتر خودش نوشته بود که اونها یعنی گورکانیان راهزن و سارق و دزد سر گردنه بودن و جای اکبر و بابر و شاه جهان و اورنگزیب رو سطل زباله میدونه، نه کتاب تاریخ. حالا کاری به خوب و بد بودن گورکانیان برای هند ندارم. گورکانیانی که بعضی از اماکن و سازه‌های ثبت میراث جهانی شده هند متعلق به همین دوره هستند. اماکنی گفتیم مثل تاج محل و قلعه سرخ. قلعه‌ای که نهرو اولین نخست وزیر هند مستقل هم می‌خواست اونجا استقلال کشورش رو به جهانیان اعلام کنه. خلاصه این گورکانیان و حکومت بیش از 300 ساله اونها بر هند چیزی نیست که بشه از تاریخ پاکش کرد و حتی خیلی از فرهنگ و رسم و رسوم توی هند امروزه هم حاصل همین 300 سال حکومته. در کل حذف تاریخ یا تحریف تاریخ اتفاقیه که سالها انجام شده و ما در خود ایران هم موارد متعدد اینجوری زیاد داریم که فکر میکنم بهتر فعلا کاری بهشون نداشته باشیم. راستی اگه شما توی هند زندگی میکنید و این گزارش ایندیپندنت رو تایید میکنید، لطفاً توی بخش نظرات بهمون بگید و تصویر کتاب تاریخ قبل و بعد از این اصلاحات رو واسمون بفرستید. تلگرام و اینستاگرام و سایتمون رو هم فراموش نکنید. همه آدرس ها رو در توضیحات واسهتون قرار میدم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.